در حد فهم و درک خودمون نسبت به اون اتفاقی که در آینده بهش مراجعه خواهد شد، در آینده بهش نگاه خواهد شد و سبب ماندگاری فرهنگ و تاریخ و هنر ما میشه، یا باید نسبت به اون تمکین کرد. حالا اون که چه بخشی از این رو به نظرم باید نشریات تجسمی باشن مثل تمام نشریات هنری، ولی حالا چه خط مشی رو هم دنبال میکنن، باور کنید بسیاری از این مطالبی که الان در نشریات امروز ما نوشته میشه اسناد تاریخی آینده ما هستن و این چنین نخواهیم که این نشریات به هر دلیلی در واقع حذف شن یا خودشون مزمحل شن و خسته شن. نکته اصلی این هست که باید یه جایی نمیدونم یک امکانی باشه، اگرچه من خیلی هم موافق این نیستم که مثلا از جایی کسی بیاد کمکی بکنه یا کمک‌های دولتی، در واقع اگر اون فهمه وجود داشته باشه که اینها دارن چه کاری میکنن، این حمایت همراهی هم ارزش داره، وگرنه اگر شکل مثلا
سوبسید
باشه و اینها، من خودم هم خیلی قائل به این نیستم، زیاد هم دنبالش نیستم، نمیخوام که مثلا حمایتی به این صورت از من بشه، ولی در واقع میخوام، دوست دارم که به اهمیت وجود نشریاتی که در آینده تکیه‌گاه تاریخ خواهد بود در واقع به این فهم برسن و این را نگه دارن. در واقع فقط مسئله این نیست که امروز چه اتفاقی میفته و مخاطب امروز چه چیزی رو میخواد، به نظرم یک آینده‌ای هم هست که خیلی اهمیت داره و مشخصا راجع به خود نشریه تندیس فکر میکنم گاهی اوقات دست روی یک چیزهایی گذاشته که اگر امروز درکش نکنیم و اگر امروز در نیابیم محکوم به فنا و نابودی.
بله، حمایت‌های دولتی آقای حمیدی حتما نباید پول باشه، میتونه در حوزه کاغذ باشه. ببین، ما مشکلی که در حوزه تجسمی داریم، من یه خاطره سری قبل برای شما تعریف کردم که 12 13 سال پیش برای اولین بار من به عنوان کارشناس در حوزه تجسمی دعوت شدم به رادیو ایران. یادمه که همه حوزه‌ها بودن و چند نفر از کارشناسان اعتراض می‌کردن که هنرهای تجسمی تو رادیو چه می‌خوان، یعنی چی شما که باید ببینیم حتما. خدا توفیق داد، دوستان همکاران، این در 12 سال سعی کردیم یک پرچمی به قولی در حوزه تجسمی داشته باشیم. خدا را شکر رسانه ملی هم همکاری کرده با ما. ولی در حوزه چاپ نشریات تجسمی واقعا دولت میتونه از طریق دادن کاغذ، این کارهایی که تو فرانسه داره انجام میشه، آره میدی شما بهتر از من میدونیم، یه نقاش برای خرید رنگ دچار مشکل نمیشه. اونا نمیگن امروز رسانه های میکس مدیا اومده، تکنیک های جدید اومده، رسانه های جدید اومده، نقاشی دیگه بذاریم کنار. همچنان هم حمایت از جریان های هنری تجسمیشون وجود داره. بنابراین حمایت های دولتی میتونه به نظرم خیلی راهگشا باشه. در حوزه جذب مخاطب باید چه کار بکنیم؟ من یادم 14 15 سال پیش تو حیاط دانشگاه سوره بچه‌ها همیشه تندیس دستشون بود. الان بچه ها کتاب نمیخونن، ما الان بچه های کارشناسی ارشد کتاب معرفی میکنیم، کتاب رو نمیخرن. چه کار میشه کرد؟ به نظر شما چه کار باید بکنیم؟
ببینید، یک وضعیت پیچیده ای هست، یعنی در واقع یک جامعه شناسی میخواد این، یعنی این یک چیزی نیست که دست به نقد من بتونم راجبه، چون این موزل بسیار موزل گسترده ای هست. آقای امین‌الاسلام گفتن که حتی سایت ها هم خونده نمیشن. ما عادت داریم میکنیم به کوتاه‌خوانی و در واقع حتی گاهی اوقات غیر مستند حرف زدن. یک منتقدی رو من چند روز پیش دیدم تو فضای اینستاگرام که راجب اولین ناصرالدین شاه صحبت میکرد که مثلا اولین گالری رو اولین مجموعه دار بوده و به این صورت تمام فاکتایی که میداد، مثلا یک دقیقه که تو اینستاگرام فرصت داشت حرف بزنه 4 تا اشتباه تاریخی داشت.
و ثبت میشه اینا در ذهن مخاطبایم
و در واقع در پوزیشن این حرف رو میزد انگار که عالم به این قضیه هست. در واقع میخوام بگم مشکل فقط بحث مخاطب هم نیست، در واقع یک معضل فراگیر هست، چون این کتابخانی یک موزلی از قدیم بوده تا یک دوره‌های گاهی اوقات یک نوساناتی داشته، اما الان به نظرم شکل بسیار عجیب و غریبی پیدا کرده و من حتی اخیراً شنیدم کسی تیراژ کتاب 10 تایی رو مثلا تولید
من
داشته.
150 تا شنیده بودم ولی این 10 تا دیگه واقعا.
بله، آقای رسول جعفریان یه همچین صحبتی کرده بود که من بعضی از کتابام تیراژش 10 نسخه است.
10 نسخه.
و ببینید این در واقع تدبیری هست که در واقع انقدر این معضل وحشتناک و به نظرم جانسوز هست که باید از جای دیگه جامعه شناسی بشه به دادش برسن. فقط مسئله هنری تجسمی نیست. من اصلا نگران مثلا نشریه خودم هستم ولی
در بود کلان نمیشه نگران
بود. در بود کلانش وقتی میبینی یک معضل
گرفتاری بزرگتره
هست. در حوزه نشر هم همین موزل به شکل عجیب و غریبی هست و اینکه اصولاً اون کسایی که باید کتاب بخوانن نمیخونن.
آیا مثلا شما فکر میکنید چه کار بکنیم؟ یکی این نسخه بگید که فردا صبح تیراژ کتاب بره روی 14-15 هزار تا.
البته حرفای آقای حامدی حرفای به نظر من آرمانگرای بسیار زیبا و خوبیه. کاش واقعاً وضعیت اجتماعی و اقتصادی مملکت یه طوری بود که ما میتونستیم این آرمان ها رو در نظر بگیریم.
وصف ولش نصف ولش آیا امیر استان بذارید امشب خوش بگذارم.
ولی من آدم پراگماتیسمی هم.
بله.
من میخوام بگم من دغدغم سال دیگه چجوری نشریه هنرآگه رو بتونم روپا نگه دارم. برای من 50 سال بعد واقعا اهمیتی نداره. حالا بی تعهدم اسمم تعهد بده من
اصلا حضور شما در این حوزه یعنی تعهد آیا
ولی میخوام بگم که اینقدر مشکلات زیاده،
خیلی وحشتناک،
اینقدر فشار زیاده، من نمیتونم واقعا به این بعد قضیه نگاه بکنم.
شما را آخری که در آوردین کی بود آقای اسلام؟
من تابستون در آوردم قبل از این شوک ارزی.
یا خدا.
آره
بعد اینکه 2 هفته یه بارم در میومد وقتی که مقداری
بله بعد منظم در میومد متوبعد از
تر جلدا داشت قشنگ میشد، مطلبا داشت خوب میشد، آره من ذوق میکردم تو
گالری یواشوش بهتر و بهتر میشدیم. بعد از اون ما مطالب آماده هم بود میتونستیم چاپ هم بکنیم. متو قیمت کاغذ رو احتکار میکنن توی مملکت. وقتی کاغذ وقتی شما در تلویزیون میبینی که یک سله رو پیدا کردن که کاغذ احتکار شده،
بغلش هم گوشت جمع کرده بود،
بغلش گوشت، بغلش نمیدونم روغنه. خب شما در این فضا خب چیکار میشه کرد؟
آیم اسلام من این نکته بگم، اینم باز آرمانی ما معلم هم متهمیم به نگاه آرمانی ولی مجبوریم این آرمان ها رو بر دانشجوها بگیم. من به نظرم وظیفه ما اتفاقا الان خیلی شعاریه، این حرفا خیلی شعاریه، میدونم که شما چه سرمایه عجیب گذاشتیم برای مجلتون. آقای حامدی دیگه مشخص کاملا این چند ساله با چه ذوق و شوقی همیشه وقتی میان این تندیس دستشونه مثل بچه‌ای. من ذوق میکنم و اینا رو میبینم و همیشه برای دانشجوها میگم آیا حامدی امروز یه پایان نامه کارشناسی ارشد در پروپوزالش 2 تا از منابعش ارجاع به تندیس بود و هم موافقت کردم باش. 2 تا منبع مقاله پایان نامه کارشناسی ارشد اینا جای ذوق داره که یه مجله‌ای که قراره بره دست مردم میاد و پایان نامه کارشناسی ارشد در مورد حنا، استفاده از نقش حنا و تتو و غیره. به نظرم ما وظیفه داریم که یه خوردم اونجوری نگاه کنیم. البته ما که دیگه واقعا
نه، خب من منکر این قضیه نیستم ولی این نشریه تجسمی رو نجات نمیده.
بله،
به خصوص در این ببینید شما در یک مملکتی هستی که ارزش پول ملی یک دفعه آنچنان ریزش میکنه که قیمت خونه نمیدونم همه چی 1/3 میشه. میدونید ما در فرانسه زندگی نمی کنیم.
بله بله.
ما در اروپا زندگی نمی کنیم. ما در ایران داریم زندگی می کنیم. و بعد شما تعهدی صحبت می کنید که هیچ کی نداره. خود دولت نداره. ببخشید خود نظام به خود خیلی شعاراش تعهد نداره. من این رو صراحتا میگم. هیچ جایش تعهدی وجود نداره. شما میگین ارشاد کمک کنه. ارشاد هنوز نمیتونه پول کاغذ سال قبل رو بده.
بله.
تازه دیگه شما میدونید شرایط بعد خیلی برای من جالبه. من در گالری ها جای دیگه میرم همه فکر میگن آقا ارشاد به شما مگه کاغذ نمیده؟ همه فکر میکنن ارشاد ماه به ماه میاد
بسه کاغذ میفرسته.
بسه کاغذ. اصلا اینطوری نیست. الان قوانین عوض شده، 6 شماره اول هر نچیره ای ارشاد اعلام کرده ما هیچ کمکی نمیکنه.
آفرین.
6 شماره اول هیچ کمکی نمیکنه، از 6 شماره دوم بعد میان اونجا سر چیز میکنن نمیدونم حالا اعلام وصولش رو نگاه میکنن چیکار میکنن و بررسی میکنن.
سختگیری های خیلی زیاد، مثل گرفتن وام 5 میلیون تومانیه
دقیقاً. یعنی شما دارین در این فضای واقعیه. بعد شما راجع به مستند نگاری صحبت کردید. الان ببینید همون مسئلهی که من خدمتون گفتم، ببینید ما باید دگردیسی هایی که به صورت گرفته رو بفهمیم. زمانی که تندیس منتشر می شد و منم جزء مشتریاش بودم اون موقع، بله. افتخار نداشتم که خدمتون باشم، آره بعد می خندم. اون موقع کسی از هنرمندا دنبال چاپ کتاب نبود، ولی الان شما نگاه کنی هر هنرمندی، حالا من با اقباز میگم هنرمند، هر هنرمندی،
هر کسی که نمایشگاه میذاره
میخواد یه کتاب چاپ کنه، رونمایی از کتاب داره. همین کتابی که آقای حامدی فرمودن با تیراژ کم 40 تا 50 تا 100 تا دونه چاپ دیجیتال و اونجا میفروشه و اون داره مستند میگه من مستند نگاریمو میکنم و هر موقع میاد آتلیهش مثلا مهمونی باشه یه دو نسخه کتاب مجانی بهش میده. او دیگه براش مجله تندیس هنرگر فرمان مهم نیست. اصلا دیگه نقش منتقد ما زمانی که گرینبرگ بود در زمان مدرن تغییر کرده. ما دیگه اون نقش
در ایران،
در ایران بله،
ولی همچنان منتقدای تجسمی تو فروشای
کلیسیس ایرانه.
بله بله، یعنی تو کلیسی، تو ساتویس، تو هر جای مختلف هم، ولی منتقد نگاه میکنه ببینن چی گفته بعد میره
اونجا. منتقد روی خریدار تاثیر گذاره.
احسن.
الان کدوم یکی از این خریدار و کلکتورهای ما اصلا مجله میخونن؟
اصلا ما رو نمیشناسن،
اصلا ما رو نمیشناسن.
منتقد رو منتقد
میدونی. برای همین دیگه ما واقعیت اینه که از دور خارج شدیم و برای اینکه به دور دوباره برگردیم اون آرمانگرایی جواب نمیده که ما داریم مستند نگاری میکنیم. طرف میره کتاب دیجیتال چاپ میکنه.
بله.
اصلا براش اهمیت نداره که ممکنه همون، ببینید ممکنه یه نفر حتی بیاد هزینه بده، یعنی کمک به مجله کنه، بگه خیلی خوب شما دارین مستند نگاری میکنین، راجع منم مستند نگاری کنین. هیچ اشکالی هم نداره. همه مجلات این کارو کردن. حرف هنرمندم این کارو کرد. یه زمانی یه بخش گالری داری داشت و این حرفا هیچش اون دیگه هزینه رو نمیگه، میگه خب من هزینه رو میدم میبرم یه جا چاپ دیجیتال با یک گرافیست اینقدر، یعنی گسترش پیدا کرد.
آقای حامدی عزیز من یه سوالی بپرسم، خیلی بحثای خوبیه، امیدوارم که انشالله بتونیم بعد از این، چون شب عید خیلی ترافیک زیاد و ممکنه
ببخشید بعد من یه نکته خیلی مهم میدارم اگه شد بعد
حتما حتما وقت داریم که صحبت بکنیم. خانم نظری هر جام که لازم شد شما ورود بکنیم. امروز روز مادر، روز شماست دیگه. ما
یعنی ما حالا شما سوالتون رو از جناب
حامدی بپرسم، بعد شما هر جا که خواستین میتونید.
من میخوام یه مقدارم به واقعا مطبوعات پرداخته
بشه. حتما حتما حتما. آقای حامدی عزیز ما بحث بحرانی که داریم در شرایط فعلی داریم، ما ایرانی ها یک مقدار حافظه تاریخی ضعیف مداکنه که مشخصاتمون اینه که حافظه تاریخی ضعیفی داریم و تجربه‌ای رو که تاریخ به امیده همیشه توی صندوق خونه میذاریم، به قول ما یه جایی میذاریم که پیدا نشه و هیچ وقت همش مراجعه نمیکنیم. توی چند هفته سال گذشته ما بحرانی داشتیم مثل یه همچین بحرانی که به قول آقای امیراسلام دیگه ما بگیم آقا ول کن تجسمی ها دیگه، چرا از خود گذشتگی بکنیم. یه همچین دوره‌ای بوده، یه همچین اتفاقی افتاده تو تاریخ 80 90 ساله تجسمیمون، یا اینکه خیلی نوع این اتفاق؟
ببینید اصولاً هنرمندی که امروز ما به معنای یک آرتیست میشناسیم در گذشته خیلی مرسوم نبود. خود اون هنرمنده هم خیلی قائل به این نبود که یک تافته جدا بافته ای هست و مثل خیلی های دیگه تو کوچه و بازار مثلا مغازه‌ای داشت و کار میکرد و به همین دلیل هم خیلی مورد توجه جامعه هم نبوده
کم توجهی اذیتش بکنه
و این کم توجه واقعا اذیتش نمیکرده. دیروز یک باز فیلمی رو دیدم تو همین فضای مجازی که آقای فکر کنم سید حسین میرخانی بود، میگفت آقا جلوی من تعریف نکنید، من نه. اصلا نه کسی هستم نه کاری خاصی که پشت سرم مثلا اگر میخواید تعریف کنید بکنید، ولی تو روی من اذیت میشم و من نه. که البته همچین تلقی رو بعدن آقای خانیبال الخاص هم عنوان
بله،
کرد گفت همچنان که مثلا یک نانوا مثلا از صبح ساعت 5 شروع به کار میکنه و نونش رو دست مردم میده، یه هنرمند هم باید به همین نسبت پرتلاش و پرکار باشه و خودش رو یه چیز جدا از جریان ندونه. ولی در واقع در گذشته نسبت به ثبت مثلا احوالات بسیاری از هنرمندان غفلت شده، اما الان ما میبینیم که با یک گنج عظیمی مواجه هستیم. من چند وقت پیش در خصوص نقد حراج تهران یک صحبتی کردم که اینها دست گذاشتن روی مثلا فرض کنید از ابتدا تا آخرینش که دهمین چند هفته پیش بود مثلا روی 200 نفر.
بله.
و بعضی از این اشخاص هم دائم تکرار میشن، یعنی
بله مکرر.
مثلا اگه سهراب سپهری مثلا نباشه توی حراج، انگار که اون حراجه نباید برگزار
بشه.
اما وقتی که مثلا اما در مقابل میبینید حراج ساتبیزی که اینها دارن الگو برداری از این میکنن، بعضی از این کاتالوگاشون اصلا مستندات تاریخی هستن که ما باید بهش رجوع کنیم. یه قلمدان آقا صادق رو میگیرن، 2 سال روی این کار پژوهشی میکنن و در بازار ما مثلا این رو میخرن 15 میلیون تومان روی این کار پژوهشی میکنن و در نهایت 50,000 دلار مثلا
فروخته
و حداقل مثلا قیمت. و اگر این فهم وجود داشته باشه که مجموعه هنرمندان ما 200 نفر نیستن، ما با خیلی عظیم از هنرمندان مواجه هستیم که اگر اینها شناخته بشن و روی اونها کار بشه، در واقع اون جریان اقتصادی هم دوا شکوفاتر میشه. این حرفی که داریم ما میزنیم جدایی از اون اتفاقی که امروز هم دنبالش هست نیست، ولی حرف ما رو کسی متوجه نمیشه. چرا؟ چون دست به نقد الان سهراب سپهری رو میخرن. آقا صادق کیه؟ مهدی طائب به نظر من میتونه شونه به شونه استاد کمال الملک وایسه. ولی شما از مدیران حراج اسم این شخص رو اگر شنیده باشید خب خیلی. یعنی میخوام بگم که نکته این هست، اون پیشنهادی که ما داریم کمک میکنه به رونق اون
مطبعه.
ولی منتها مثلا انگار که ما داریم در آب در هاوند میکنیم.
پس من اینجوری نتیجه‌گیری کنم که در طول تاریخ ما با یه همچین بحرانی در حوزه تجسمی برخورد نکردیم، بحرانی که الان در حوزه تجسمی داریم، که یعنی نوع این بحران.
ببینید در واقع دنیای امروز یک توقعی رو ایجاد کرده. قبلا هنرمندا متوقع نبودن، الان ما متوقعیم. هنرمند میگی باید مثلا کاراش، ببینید دانشجو از ترم 1
نمایشگاه
علاقه منده که بدونه مثلا قلق بازار چی هست. و من این رو در واقع به عنوان صاحب یک رسانه بسیار باش مواجه شدم که مثلا کسی رفته بود پیش استاد آقداشلو، با ایشون صحبت کرده بود و به من پیشنهاد داد که این گفتگو رو مثلا منتشر کنم. حالا کسی رفته پیش آقای آقداشلو اونجا میگه خب چی کار کنیم، من جوان چی کار کنم که بفروشم. خب اونم پاسخش
اگه من بلد بودم خودم میفروختم.
بله. و خب ایشونم میگه خب باید استخون خورد کنی.
بله.
ولی اون قانع نمیشه به دلیل اینکه میخواد زود به این
بله.
در واقع
برسه. خانم نظری بفرمایید نظر شما
درباره
مطبوعات.
من فکر میکنم مطبوعات یه دریچه‌ای هستش که علاقمندان از اون راه میتونن ارتباط پیدا کنن با نشریات تخصصی. چون که مثلا تو مناطق محروم مثل سیستان و بلوچستان نمیدونم واقعا نشریات تجسمی به مناطق محروم میرن، و اگر برن با توجه به شرایط اقتصادی که دارن آیا این نشریات توسط علاقمندان میتونه خریداری بشه یا نه. پس اینجا نقش مطبوعات خیلی پررنگ میشه. و اینکه تو مطبوعات این اجازه داده نمیشه که همه موارد، حتی مثلا گفتگو گرفته میشه تعدیل میشه، کوتاه میشه، ناقص میشه.
بله.
که بیاد در مورد نقدها رو نمیپذیرن، میگن مخاطب نداره، در حالی. بله. که به نظر من حتی یه موزلی که توی نشریات تخصصی و حتی کسایی که نقد و تحلیل توی مطبوعات میکنن یه موزلی که وجود داره اینه که ثقیل نوشته میشه. من قبلا خاطرم هست که چون من خودم هم رشته نقاشی.
بله.
در واقع خوندم، قبل از اینکه وارد رشته نقاشی بشم، اولین نقدی که در واقع منو دگرگون کرد و خوندم یه نقدی تو روزنامه بود از آقای دالوند.
و این حدیث هم فکر کنم می‌نوشته دارن ها
و این نقد انقدر ساده و روون و جذاب نوشته شده بود، من بار اول که نگاه کردم یه نگاهی وسطش انداختم و انقدر جذاب بود که دوباره از اول شروع کردم و همشو خوندم و یه تحولی تو خود من ایجاد کرد. اینجا نقش مطبوعات اگر به نقد و تحلیل و ساده نویسی توی حتی نقد و تحلیل ها مخصوصا توی مطبوعات
مخاطبیابی مخاطب شناسی
بله و این اتفاق اگر بخش بیشتری از این چیزی که هست که گاهی اوقات حتی هضم میشه تو مطبوعات، تو بخش خبری، تو صفحاتی که صفحات لایی که به صورت خیلی گسترده تر میاد هضم میشه گاهی اوقات و فدای هنرهای دیگه در واقع میشه بخش تجسمی، اگر به اینها اهمیت داده بشه، چون فقط تهران یا شهرهای بزرگ نیستن که علاقمند هنرهای تجسمی داریم، علاقمندان از طریق مطبوعات میتونن در واقع جذب بشن و شاید مثلا در آینده یه ارتباطی هم با نشریات تخصصی پیدا کنن.
آقای امین اسلام، هموطنان عزیز، باورتون نمیشه 51 دقیقه گذشت به این زودی، من برام 51 ثانیه گذشته. امیدوارم که بتونیم در آینده نزدیک باز این گفتگو ادامه بدیم. شما یه تکمله‌ای داشتیم به بحثتون که نیمه کارمون، اگر بفرمایید.
چیزی که به نظر من الان خیلی مهمه برای مطبوعات تخصصی، نشریات تخصصی یا حتی مطبوعات، اینه که ما باید یه روندی رو طی کنیم و بین‌المللی بشیم. واقعیت اینه که اگه آرتیست ها بدونن که درصد مثل فرض بفرمایید مثل نشریات بین المللی که اگه یکی از این نشریات یه هنرمندی رو در خارج کشور، یه هنرمند خارجی رو روش زوم بکنه و این رو به اصطلاح ارائه بده و این رو معرفی بکنه، اون نشریه به دلیل حالا اون زبان انگلیسی زبان بودنش یا چیز در سراسر جهان دیده میشه، در پکن دیده میشه، در سیدنی دیده میشه و این ما لاجرم باید این کارو بکنیم. یک زمانی نشریه هنر معاصر
بله.
این کارو میخواست بکنه،
چند شماره هم در آوردن،
چند شماره در آورد، موفق نبود به دلیل همین مشکلات اقتصادی.
بله، کاغذ گرون شد، اونم کاغذ گلاسه بود اگه اشتباه
بله بکنه. اون زمان بسیارم مجله،
من دو سه شماره شو دارم
بله. مثلا مجله که خود آقای سمیازر به من گفت 70000 تومان هزینه داشت، 12000 تومان میشد،
مردم نمیخرید
که اون موقع هم نمیخریدن 12000 تومان خیلی زیاد.
من خریدم، دو شماره شو دارم
من نخریدم، من از اینون گرفتم. ولی میخوام به شما بگم که این مسئله مهمیه. الان آرتیست‌های ما به دلیل این حراجی‌هایی که برگزار شد، ببینید اون زمانی رو که آقای حامدی تعریف می‌کنه، کسی کاری به حراج ساتبیز کریستیز
نداشت.
الان به دلیل این خبرگزاری هنر ایران که این خبرگزاری دولتیه، شما نگاه کنید چه روی کردی داره نسبت به همه هر اتفاقی می‌افته. مثلا فلان نقاشی مثلا لوسیان فروید در فلان حراجی انقدر فروخته شد. اصلا کسی راجع به لوسیان فروید صحبت نمی‌کنه، راجع به سبکش، راجع به کارش، فقط قیمت مهمه.
بنده خدا تو سخنرانیش گفت خانم لوسیان فروید کارش شکی بوده. آره. جازه طباطبایی، محروم جازه طباطبایی، من یه جا شنیدم بنده خدا گفت خانم جازه طباطبایی که ما از اون دور اینجوری علامت دادیم که
آقا این آقا. ببین اصلا دیگه این همیت، ببین در ما در فضای ما این فضا شده و این فضا ادامه پیدا خواهد کرد. من به شما بگم اینطور نیست که تغییر کنه. این فضا سوار شده، حتی داره مسائل آکادمیک هنر رو تحت تاثیر قرار میده. شما نگاه کنید مسائل آکادمیک در سطح جهان داره به سمت اقتصادی شدن میره.
بله، دنیا اصلا کلا
دنیا داره به سمت بله. حالا به هزار و یک دلیل که اینجا نمیشه
برندینگ دارن امین اسلام دیگه. ببینید همین لوسیان فروید که مثال زدین شما، تبدیلش اون چیزی که در ابتدای بحث شما تشریح نداشتیم با آقای حامدی صحبت کردیم، رفتن به سمتی که یه سری هنرمندا رو برند کردن. هنوزم سلبریتی ها رو تو حوزه تجسمی نگه داشتن. ما بعد از تو کشور خودمون، بعد از یه سری از هنرمندای مثل تناولی، مثل سپهری، حالا که شاید در این مجال بغده من نگنجه در کنار تناولی و زنده رودی، بعد از اینا ما برندی تولید نکردیم. من به نظرم تو این 30-40 سال گذشته نتونستیم برند معرفی کنیم، کاری که دنیا داره میکنه برند
خب برندی نمیتونیم معرفی کنیم، برندی وجود نداره. ما برندی وجود نداره، ما یه دونه سلبریتی داریم آقای آیدین آقداشلو، اونم بنا به دلایل مسائل غیر هنری
بحث اجتماعی
می نوشته، حالا مسائل زندگی خصوصی یا هر چی بوده، بسیار استاد محترمی هم هست، هم بهش خیلی احترام میذارم
و
اصلا افتخارم میکنم که ایشون، ولی میخوام بگم همین یه دونه هست دیگه. کی هست؟
متوجه
کی هست نیست. من تا بخوام اینو خدمتتون بگم، اون مسئله جهانی شدن یه انتقادی هم که من نسبت به خودمون دارم،
خیلی نکته جالبی بود شما،
نسبت به هنرهای تجسمی خودمون دارم. ببین ما مجلات هنری نمیشیم کنار هم دیگه،
البته هم... حمایت از آقای میرسلانم اون چند شماره که تندیس در نعمت مندم حرف هنرمند حمایت کرد، جنبش هایی را انداختم برای حمایت.
بله بله
خیلی خوبه. خوبه که این مودت توی ما حداقل وجود داره تو موقع بحرانی، ولی بهتر کنار هم بشینیم.
نه اون احساسیه. بله. ما تا اینکه کنار هم دیگه بشینیم،
بله بله.
واقعا نیروهامون رو، زورمون رو با هم جمع بکنیم، بتونیم یک نهادی یا یک حرکت ایجاد بکنیم که این مخاطب ما هم ببینه که نه واقعا یک جریان پرزوری وجود داره که میتونه اینو به دنیا معرفی کنه.
خیلی متشکرم. متاسفانه وقتمون خیلی کوتاست و 3 دقیقه 2 دقیقه تایید کننده محترمون اشاره میکنن. امیدواریم که آقای حامدی چراغ روشن بکنن و در آینده نزدیک بحث گرد همایی دوستانی که در روز تجسمی فعالیت میکنن فراهم بشه که یک نتیجه از این گفتمان گرفته باشیم. خانم نظری در حد 50 ثانیه لطفا جمع‌بندی بفرمایید که نکته اگه به ذهنتون میرسه در این حوزه.
نکته که از همه لحاظ چه نشریات تخصصی و چه تو مطبوعات که بی اعتنایی نسبت به هنرهای تجسمی از قبل وجود داشته و تو این شرایط اقتصادی این بی توجهی بیشتر داره خودشو در واقع نمود میده و اینا، باید در واقع توجه بیشتری به هنرهای تجسمی هم تو روزنامه ها بشه و این توجه برگرده. یعنی یه چیزی که یه جریانی که وجود داشت به یه نوعی داره گرفته میشه و این حمایت ها انجام نمیشه و امیدوارم که در ماهای بعد واقعا وضعیت بهتری برای هنرهای تجسمی
این شور شما تداوم پیدا بکنه. من یادم اولین باری که آمدی با خانم نظری صحبت کردم انقدر اشراف فوق‌العاده‌ای در اتفاقات گالری ها داشت، من سورپرایز شدم، شگفت‌زده شدم که یه همچین افرادی در حوزه مطبوعات فعالیت میکنن. امیدوارم شما بازم با همین شور ادامه بدین انشالله. آقای حامدی 50 ثانیه در اختیار شماست.
ببینید این وضعیت اقتصادی که ایجاد شده گمان میکنه که صرفا باید در واقع جریان رو در فروش دنبال کنه، در حالی که من در تایید صحبت خانم نظری باید بگم که اینها یک سیستم به هم متصل هستند، یعنی نمیتونه تندیسی اگر تندیسی وجود نداشت، من باور کنید اینو به ظرف قاطع میگم، اون رونق در حراجی ها نبود. ببینید الان بسیاری از مستنداتی که خود در کاتالوگ خود این حراجی ها چاپ میشه مستنداتی هست که قبلا توسط مطبوعات،
بله، مجلات هنرآگاه تندیس،
ببینید مجرد. در واقع اون کسانی که متولی اقتصادی هنرهای تجسمی هستند نباید صرفا فکرشون متمرکز باشه روی جریان فروش، باید در حاشیه اون فروش فعالیت‌های فرهنگی رو هم بپاید.
بسیار بسیار عالی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم و خیلی خوشحالم که امشب رقم خورد. دست مادرمونو ببوسیم امشب که فرصت خیلی کوتاهی باقی مونده برای تقدیر و تشکر از مادرانمون. امیدوارم که این عید به شما مبارک باشه و تونسته باشیم گفتگوی خوب و مثمر ثمری در حوزه هنرهای تجسمی رو خدمت شما عرض بکنیم. بازم این عید زیبا رو خدمت شما تبریک میگم. تا برنامه آینده دست حق نگهدارتون. یا علی مدد، خدا نگهدار.